أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم فاستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لبعضا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. در بخش پایانی سوره مبارکه نور اون مسائل نظامی و سیاسی که در مدینه اتفاق افتاده است مطرح فرمود، چون در مکه مسئله نظامی و دفاع و جهاد مطرح نبود، در مدینه در اثر هجوم بیگانه ها جنگ هایی را علیه حکومت اسلامی تحمیل کردند. ذات اقدس اله محدوده حضور مردم را مشخص کرد، فرمود به این که در احکام الهی بر اساس اذن حکم الا لله عمل می شود. در موضوعات مستنبته دینی باز بر اساس اذن حکم الا لله عمل می شود. در موضوعات عادی و عرفی که به اصطلاح از اونها به عنوان منطقه الفراغ یاد می شود و انها و اقسامی دارد، به عنوان و شاورهم فی الامر یک و امرهم شورا بینهم دو امتثال می شود. یک حکمی را بخواهند در جامعه اسلامی اجرا کنند، خود حکم را خدا مشخص می فرماید، اون موضوعات مستنبط را هم خود دین مشخص می کند. اما این شهر را چجوری اداره بکنیم، این کشور را چجوری اداره بکنیم، خیابان کشیاش چگونه باشه، مرکز تجاریش کجا باشه، دربونگاهاش کجا باشه، دبستانها و مراکز فرهنگی فکریش کجا باشه، اینا یه امور عادی است که در هر زمان و زمینی فرق میکنه، یه قاعده کلی نداره. حکمش را خدا مشخص فرمود، موضوعات مستنبطه را مشخص فرمود، میمونه امر الناس. اینجا جای رأی گیری و مشورت است. درست است در سوره مبارکه آل عمران همون به شابر هم فی الامر، اما این امر را مشخص فرمود در سوره شورا که به امرهم شورا بینهم، نه امر الله. امر الله را باید وحی مشخص بکنند. اگر حکم مشخص شد و اگر موضوعات مستنبطه دینی مشخص شد که این دو منطقه منطقه ممنوع است، اونگاه در نحوه اجرایش باید با مردم مشورت کرد که چگونه این امور پیاده بشه. پس مشورت کردن مرزش مشخص است. این امری که در سوره مبارکه آل عمران فرمود به شاور و بالامر، همون امرهم است که در سوره شورا بیان کرد که و امرهم شورا بینهم، نه امر الله. مطلب بعدی آن است که حالا اگر دشمن تهاجم کرد و بر مسلمان ها دفاع واجب شد، رهبر الهی بدون واجب پیغمبر این جامعه را دعوت کرد برای دفاع کردن، در چنین زمینه ای بخش از آیات در سوره مبارکه توبه نازل شده، بخشی هم در همین سوره مبارکه نور. فرمود هیچ کسی حق غیبت ندارد. وقتی پیامبر فرمود از صلات جامعتن همه تون حضور پیدا کنید تا تصمیم لازم را به اطلاع شما برسانیم، همه باید حاضر باشد. این یک. یه وقتی کسی معذور است، این معذور است نباید خودش برای خودش عذر موجه صادر کند و غیبت کند. این باید بیاید در حضور همه از حضرت اذن بگیرد تا مردم بفهمند که سر غیبت او معذور بودن اوست، یک، همراه با معذون بودن اوست، دو، هم او معذور است هم پیامبر اذن داد. وگرنه هر کسی غیبت میکند بگرد من معذور بودم. بنابراین حضور همگان لازم است. فقط مؤمن کسی است که از در عقیده تام باشد، به خدا و قیامت عقیده دارد. در این گونه از امور اجتماعی هرگز پیغمبر و امام علیه السلام را رها نمی کند، تنها نمی گذارد، حضور پیدا می کند. اگر عذر ندارد که حضورش را ادامه می دهد. اگر عذر دارد به محضر پیغمبر می رساند. اون حضرت تزاهم را بررسی میکند، اهم و مهم را بررسی میکند. گاهی بعضی افراد معذور هستند اما یک کار مهمی در پیش هست که اون کار از عذر او مهمتر است. بعد از جریان جنگ احد حضرت همون مجروحان و جنبازان باید بیان تا روشن بشه که امت اسلامی اگر چنینچه مجروح هم باشه از دینش دفاع میکنه. بعد از جریان جنگ احد همون زخمی ها حرکت کردن رفتن. وقتی کفار دیدن که مسلمان ها دستبردار نیستن بعد برگشتن. خب درست است که انسان معذور است، اما اینجا که تعارض عدله نیست که ما بریم ظاهر رو از هر کنیم و نسل رو ظاهر بکنیم. تزاهم یعنی تزاهم، تعارض مال عدله است، تزاهم مال ملاکات است. اگر اصل دین و مانند آن در خطر باشد دیگه نمیشه گفت فرمون کس مریض است، این مقدار سخت است، پاش درد میکند، خسته است و مانند آن. لذا هم باید در محضر پیغمبر حضور پیدا کند، یک، هم گزارش بدهد بگد وضع من در این حد است، دو، تا تسلیم گیری نهایی بهده خود پیغمبر باشد که فاذا عزمت نه اذا عزمو، تصمیم بگیرد که در شرایط کنونی این شخص جانباز زخمی تو مدینه باشه بهتر است یا وارد جبهه بشه. این تزاهم است، باید اهم و مهم بکنه. بعضی افراد که راحت طلب و رفاه طلب بودن اینا استیزان میکردن، بعضی ها واقعا معذور بودن عذر میخواستن، بعضی منافق بودن نمیخواستن در جبهه شرکت کنن. در باره منافقان وجود مبارک پیغمبر طبق دستور وحی ارزیابی میکرد. میدید که این منافق که دارد استیزان میکند اگر پیغمبر به او اذن بدهد و این شخص وارد جبهه نشود بهتر است. لذا اینا اجازه میداد که اینا جبهه نرن. برای اینکه اینا که میرفتن جبهه جاسوسی میکردن برای بیگانه ها و اطلاعات نظامی ها رو به اونها میرسوندن. لذا در بخش های از آیات سر اجازه دادن به این منافقین هم ذکر فرمود. فرمود اگه اینها بیان تو جبهه وضع شما رو خراب میکنن، فورا گزارش میدن از مهمات شما باخبر میشن، با دشمن ها اطلاع میدن. خب بنابراین این امور را ذات اقدس باب پیغمبر فرمود که هیچ کس حق غیبت ندارد، حضور بر همه واجب است، حتی اونا که معذورن. اونا که معذورن باید بیان به عذرشون رو بگن و حضرت عذرشون رو بررسی کند، اهم و مهم کند و بعضی اذن میده و بعضی اذن نمیده. جریان حنظره قصیر ملائکه که مستحضری زیل همین آیه است. خب این تازه داماد شده، از اون طرف هم در جریان جنگ احد بیگانه حمله کرده. این به حضرت عرض کرد که امشب لیلت الزفاف منه و من اجازه بدید من در مدینه بمونم، صبح اول وقت خودم رو میرسونم. حضرت به حنظله اجازه داد. حنظله در لیلت الزفاف در مدینه موند. هر دو با همون حال وارد صحنه جنگ شد و مبارزه کرد و شربت شهادت نوشید. وجود باری که پیغمبر فرمود من میبینم فرشته ها دارن رو حسن میدن، شده حنظله غسیل الملائکه. خب اینا رو وجود مبارک پیغمبر یکی پس از دیگری مشخص کرد که محدوده رأی مردم کجاست، محدوده مشورت مردم کجاست، محدوده معذور بودن کجاست، محدوده رفتن کجاست. در تلیعه امر گاهی ذات مقدس حضرت در اثر اون خلق عظیمی که داشت، عنایتی که داشت، رأفت و رحمتی که داشت به برخی ها اجازه میداد. دستور رسید که درست از شما رؤوف و مهربانید، ولی دین اهمیتش از همه اینها بیشتر است. در شرایط کنونی جا برای این گونه از مهربانی ها نیست. یکی از بدترین گناه ها و مهمترین گناه ها همون فرار از جبهه است، فرار از زهر، از گناهان کبیر است. در سوره مبارک توبه به پیامبر با کمال مهربانی، نه این که حضرت مثلا خلاف کرده باشد، اما چرا اجازه دادی؟ هنوز زود است. عفالله عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. خب شما اجازه دادی یه درفتن مناسب نبود، برای اینکه این گروه منافقانه اذن میگیرن، معذور نیستن. لا یستعذنو کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم والله علیم بالمتقین. مردان با ایمان که اذن نمیگیرن که از جبهه فاصله بگیرن. انما یستعذنو کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر ورتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون ولو اراد الخروج لاعد له عده ولكن كره الله انبعاثهم فثبتهم غير قعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولاوذوا خلالكم يبغونكم الفتنه. اینا خوب شد نیامدن. نگه میامدن تو جبهه روحیه اونو تضعیف میکنن، یک اطلاعات جبهه رو به بیگانه میدادن، دو این یا گروه مفسدیه. اما در سوره مبارکه نور که محل بحث است، سخن از استیزان معل عذر بود نظیر حنظله غسیل الملائکه. این که فرمود انما المؤمنون، این انما نسبت به خطوط کلی دین این حصر حقیقی است، نسبت به کمال دین این حصر اضافی است. انما المؤمنون یعنی ایمان کامل مال این گروه است که از نظر عقیده به خدا و پیامبر مؤمنن، از نظر عمل در مسائل اجتماعی هرگز پیغمبر رو تنها نمیگذارن. و اذا کانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوه. در مسائل اجتماعی اولا با پیامبر حضور دارن، اگرم معذورن برای خود برنامه تنظیم نمیکنن که خودشون رو مجاز بدونن، وارد محضر حضرت میشن، از حضرت اذن میگیرن تا همه بفهمن که این شخصی که غایب شده و نیامده معذور بود اولا، و پیامبرم عذر او را پذیرفت ثانیاً. فرمود اینها لم یذهبوا حتی یستأذنوا تا اذن بگیرن. اینا وظیفه اوناست. اما وظیفه خود پیغمبر در قرآن مشخص کرد، فرمود به این که بعد از صدق معذور بودن این شخص مستأذن شما بررسی میکنید، اهم و مهم میکنید، به بعضی ها اذن میدید، به بعضی ها اذن نمیدید، به بعضی ها میگید شما با همین وضع خطرناکتون باید حرکت کنید، یکی دیگری رو کول گرفته در جریان جنگ احد که برن سراغ مشرکین تا اونا سر جاشون نشونده بشن. فرمود ان الذين يستأذنون كذب اولئک الذین یؤمنون بالله و رسوله. خب فضای این بخش از سوره نور با بخش سوره مبارکه توبه خیلی فرق میکنه. اون فضا فضای نفاق بود. اینها یؤمنون بالله و رسوله، فیض استعزن و کل بعض شعنه هم همونطور که در بحث دیروز اشاره شد برابر آیات سوره احزاب میگن این بیوتنا اوره، میگن خونه ما یه جایی ساخته شد که فعلا یه جمعیت کم است، دیوار ندارد و امنیت محلی محفوظ نیست، گشت محلی نیست، این را بهانه قرار میدن. همون به ماهی با اوره خونهشو مشکلی ندارد، این یردون الا فرارا، این تو سوره مبارک احزاب است. اما درباره اینا فهمون لبعض شعنه هم، برای هر کاری که از هم اجازه نمیگرد که از جبهه نرود فعض از تعزنو که لبعض شعنه هم فعزن لمن شئت من هم، پس بعضن در بعضن در بعض شد، بعضی ها مجازن یک، نسبت به بعضی از شؤون مجازن دو، و پیغمبرم همین ها که استیزام میکند به بعض یا از میدهد به بعض یا از نمیدهد، این سه، برای اینکه اصل نظام که در خطر باشد دیگه جا برای اینکه فلان کس مریض است یا فلان کس آسیب دیده است نیست. فعزن لمن شئت منهم، بعد هم به اینها توجه بده که یک فضیلتی از اینها فوت شده است، برای اینها ترای مغفرت بکن که ترمیم بشود اون فضیلت از دست رفته. و استغفر لهم الله، در اینجا با اینکه ضمیر کافی بود با اسم ظاهر آوردن، نفرمود انه غفور رحیم، فرمود ان الله غفور رحیم. در جریان حضور محضر پیغمبر وقتی محدوده دستور مشخص شد، فرمود لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا. دو وجه را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان بیان فرمود که اون دو وجه را مفسران بعدی هم ذکر کردن، یک وجهش مطابق با روایت هست و اما وجه سومی هست که با ذیل آیه سازگارتر است. اون دو وجهی که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله در تبیان بیان فرمود این است که شما دعای پیامبر، یعنی بخواید پیامبر را به اسم صدا بزنید، او را به اسم عادی صدا نزنید، تسمیه اون حضرت با تسمیه افراد دیگر فرق می‌کند، بگید یا رسول الله یا نبی الله و مانندون، به اسم کوچک اون حضرت که بزرگ است حضرت صدا نزنید. این یک، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعضکم بعضا، همونطور که یک دیگر را میخوانید اونجور پیامبر را نخوانید. وجه دوم آن است که دعای پیامبر، یعنی مسئلت پیامبر در پیشگاه خدا با دعای دیگران فرق میکند، پیامبر مستجاب الدعوه است و بدانید وقتی پیامبر یه چیزی را از خدای سبحان بخواهد حتما اجابت می شود، دعای پیامبر با دعای دیگران فرق می کند. این وجه دوم مطابق با بعض از روایات هست، لکن اون چه که انسب است یه وجه سوم است. اگر وجه سوم با سیاق آیه سازگارتر بود، مناسب این است که ما این لفظ را در اون معنای جامع به کار ببریم که هر سه مورد را شامل می شود. بله، این بخشی که الان اشاره شد در سوره مبارکه نور، این در فضای نفاق نبود، اونی که گذشتین در سوره مبارکه توبه بود که در فضای نفاق بود، در باره نفاق همون استغفر لهم ام لم تستغفر لهم لن یغفر الله، اما اینجا در فضای افرادی که هندلی اسیر الملائکه و امثال اون در جمع اینا هستن. در اینجا فرمود اینها معذورن، عذرشون هم به جاست، به شما به هر کی صلاح بدونی اجازه بدید. اما در اونجا به سراها روشن فرمود به اینکه اینها قصد عدم شرکتی در جبهه دارن و منافقن. خب بعد هم اصل کلی هست، برو فضا هم فضای نفاق باشد، پیغمبر مستجاب الدعوه است. در اونجا هم خدا پیغمبر فرمود بر اینه استغفار نکن، در این که استجابت دعا را باید خدا اجازه بدهد دیگر، فرمود اگر هم برای منافقین تر مغفرت بکنی بی اثر است. اگر یک عبد صالحی مستجاب الدعوه است، به اذن الله مستجاب الدعوه است دیگر. فما لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. بعد از این به بعد فرمود به این که زمینه نفاق توشون پیدا میشه. پس اون قسمت مربوط به جریان حنظله قصیر الملائکه و امثال ذالک است. از این به بعد کم کم زمینه نفاق ظهور میکنه. فرمود به این که بعضی هستن که منافقن، بعضی هستن که ضعیف الایمانن. در سوره مبارکه احزاب فرموده بود لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. این تقابل قاطع شرکت است، تفسیر قاطع شرکت است. این الذين في قلوبهم مرض ناظر به ضعیف الایمان است، منافقان هم که معنیش روشن. برخی از افراد که زیاد ضعیف الایمان بودن یا گرفتار نفاق بودن، اینها میدونستن که اگر استیزان بکنن حضرت اذن نمیدهد. ممکن بود به بعضی ها اذن بدهد، برای اینکه اینها یه آدم مفسدی بودن، برابر آیات سوره توبه اگر وارد جبهه میشدن روحیه رزمنده ها را تضعیف میکردن، یک اطلاعات نظامی را به بیگانه ها میرسوندن، دو ممکن بود به اینها اذن بدن. ولی برخی ها مواظب بودن که پیغمبر به کی اذن میدهد یک، و کی از وسط جمعیت پا میشود حرکت میکند طرف در خروجی میرود، دو تا خودش را کنار او آرام آرام به در خروجی برساند، سه این که میگن لواز یعنی این شخصی که معزون شد ملاز او بشه، پناهگاه او بشه، او به این پناهنده بشه، در پناه این، در سایه این، در کنار این. اون روز که فضا شب که چی نبود، همه جا روشن باشه، این شخص که معزون بود داشت حرکت میکرد، اون منافقم در سایه این، در جوار این، در لباس این، تو پناهندگی این خودش خارج میکرد. آیه ناظر شد که این رو خدا میدونه. تسلل یعنی خروج تدریجی، این که شمشیر را آرام آرام از غلاف در می آورند، میگن سل سیفه من الغین، از غلاف به تدریج در آورده. این من سل سیف البغیه قتل به سله، یعنی همین سیف مسلول، یعنی سیفی که از غلاف در آمده. خب این حالت میگن تسلل. اگر کسی تدریجا خارج بشود میگن تسلله. فرمود اونایی که معذورن و اذن میگیرن و دارن میرن، افرادی که غیر معذورن گاهی هم شبانه در کنار سایه اینا خودشون رو به در خروجی میرسونن. این کار کار حرامیست، به خدا میدانن. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازن، این که معذور است و معزون است دارد میرود، ملاز و پناهگاه اون منافق قرار میگیرد، اون منافق هم خود را در پناه این خارج میکند. حالا یا با توطئه قبلی یا بی توطئه این کار میشد یا میخواست بشود، که خداوند فرمود این کار معلوم خداست و در محکمه الهی محاکمه خواهید شد. قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لوازا. خب فلیحذر الذین یخالفون الامر، وقتی وجود مبارک پیغمبر شما رو در یه امر اجتماعی دعوت کرده است، از مخالفت امر او بپرهیزید. این ضمیر امرهی یا به الله برمیگردد یا به رسول خدا، ولی انسب آن است که به رسول خدا برگردد. خب اونهایی که مخالفت میکنن با امر پیامبر، این مخالفت گاهی در رأی گیری و مشورت است، گاهی در اجرا و عمل است، گاهی رأیشون را در قبال رأی پیغمبر میگن، میگن نظر ما این است و قصد مخالفت دارن، نه ارائه قرار. یه وقت است که نه، بعد از تصویب در مقام عمل مخالفت میکنن، همون فرق نمی کنند چه مخالفتی در رأی باشد، چون مخالفت در اجرا و عمل باشد، فلیحذر الذین یخالفون عن امر پیغمبر. اگر ضمیر به الله برگردد، یعنی امر الله، چون امر الله هم به وسیله پیغمبر به مردم ابلاغ می شود. تحقیق از گاهی فعل مضارع کاری انجام می دهد که مثل فعل ماضی است. قد رو فعل مضارع در باره ذات اقدس اله کار قد رو فعل ماضی را می کند در باره غیر خدا. خب فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبهم فتنتون، یا آشوب داخلی است یا اونطوری که زمخشری در کشاف از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل کرد، سلطان جائری بر اینها مسلط می شود. خب اگر در هنگام دفاع از نظام اسلامی دفاع نشود، خب سلطان جائر مسلط می شود دیگر. همون بیان نورانی هست در امیر تراملانی در خطبه قاصیه است. فقط به اینکه این شورش داخلی رو بذارید کنار، انتجام هم نزنید، مگر نه اکاسره و قیاسره میان و شما مسلط میشن. فرمود این چنین نیست که این کار بی سابقه باشد، این کار سابقه دارد. چند بار این خطبه قاصیه اشاره شده تو همین بحثا. حضرت در خطبه قاصیه فرمود به این که حضرت ابراهیم سلام الله علیه آمد و انقلاب کرد و حکومت تشکیل داد و نظام اسلام مستقر کرد، بعد از او یه مسلسل اختلافاتی متاسفانه رخ نکرد، اکاسره و قیاسره، چون مستحضر حجاز یه حیات خلوت بود برای این دو امپراتوری. هم امپراتوری ایران در شرق حجاز بود، یه قدرت غیر قابل انکار بود، هم امپراتوری روم. حجاز در وسط چیزی نداشت. اینها از دو طرف حمله کردند. فرمود اینا ابناء نبی را به صورت اصحاب دبر و ببر در آوردن، یعنی پیغمبرزاده ها را آوردن چاردار کردن. فرمود این تاریخ ماست، ما تو همین مکه، تو همین مدینه، تو همین فلات، تو همین بخش خاورمیانه، این کسره های ایران از یه طرف، قیصر های روم از طرف دیگه قیام کردن، زحمت هست ابراهیم خلیل را هدر دادن، خیلی از این پیغمبرزاده ها را، امامزاده ها را، انبیازاده ها را اصحاب دبر و ببر کردن. دبر یعنی زخم پشت شتر رو میگن. خب یه چاربیدار کارش همین تیمار کردن و زخم رو بیه دیگه. ببر همه این کرک جلوی سینه شتر رو میگن. پارچای ببری نرم است، این را میگن برک، برای اینکه لطیفترین قسمت پشم شطور هم اون روی سینه اوست. مبارک ابل میگن نماز مکروه است، یعنی اونجا که شطور با سینه میخوابد. همونطوری که گوسفندا را میتراشن پشماش میگیرن، بزها را میتراشن موی اونها را میگیرن، این شطورها را میتراشن ببر و کرکش میگیرن دیگر. فرمود اینا پیغمبرزاده ها را آوردن به این صورت در آوردن. الیوم معاذ الله اگر خدای ناکرده یه اختلافی در این کشور پیدا بشود، بیگانه رخ نکند، خیلی ها را ماشین شور میکنند. این تو نیست که اگر بیگانه مسلط شد به یه دی شغل بده که. اینه که با چنگ و دندان باید این نظام را حفظ کرد. اون تا همه باید عاقلانه رفتار بکنیم دیگه. اصل مسئله این است، عقل است و عقل است و عقل است و عقل، این امانت الهی است به دست ما. خب الهی یوم القیامه این حرفا جاریست دیگر. اگر نظر شریفتون باشد اون اعلامیه که ما دادیم در 12 سال قبل، همین آیه رو ذکر کردیم در اعلامیه دیگه، انما المؤمنون، رز این است که بر همه ما لازم است عاقلانه این نظام را اداره کنیم. به خدا اینا کرده لحظه غفلت بکنیم، منیت در کار باشه، نظر خود را بخواهیم بر دین مقدم بداریم، خدا تحمل نمی کند. مصالح ساختمانی حق است، فرمود ما این نظام رو با حق آفریدیم. فرمود ما خلقنا السماوات والارض و بینهما الا بالحق. گاهی فرمود این نظامی که من آفریدم حقه، گاهی فرمود در این نظام آفرینش باطل راه ندارد. انسان رأی خود را، نظر خود را بگد همین است و چیزی دیگر نیست، با اینکه مشکلی پیدا کرده است، این باعث آسیب دیدن دیگه. خب این تا ظهور حضرت هست، وجود مبارک حضرت هم که ظهور کرد، عقل مردم کامل می شود. این چه قدرتی دارد، چه چیزی ذات اقدس الله به اون حضرت داد که وضع الله یده علی رؤوس الانام فیحمر به احلامهم، یا وضع اون حضرت به اذن الله یده علی رؤوس الانام فیکون احلامهم. همین است عقل مردم که کامل شد. 313 شاگرد مثل امام رضوان علیه داشت، خب اداره جهان سخت نیست. الان این 7 میلیارد اگر عاقل باشن و 313 نفر شاگرد مثل امام پیدا بشه برای حضرت، ادارش دشوار نیست. غرض این است که این الیوم القیام هست. البته لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم که دعاء بعدکم بعضا قد یعلم الله الذین یتسللون منکم لبعضا. الان شما ببینید یک کار خیلی مهم انجام بدن، یه جو میخواد در بنگاه مسجد مدرسه، یه کسی عذر میاره من بیمارم خونه تنهاست، یه کسی معذور بود داره بیاره، اینم پشت سرش داره میره. این همیشه هست دیگه. ولی انسان باید بداند به اینکه مرگ پوسیدن نیست، مرگ از پوست پدر آمدن است. این دو قدمی ماست، مل موتوی لاقنتره. این مخصوص مجاهدان که نیست، برای همه ما هم است. و من صبرم بنده کرام، مل موت الا قنتره. دو قدمی ما بهشته، یا خدای ناکرده دو قدمی ما گوداله. این طور نیست که حالا منتظر باشن این شخص تشریف بشه و بیارن حرم طواف بدن و بعد برن دفن بکنند و شب به حسابش برسن. که این همین که مرد از لحظه رحلتی از دنیا وارد برزخ میشه، ما که نمیدونیم به این بیچاره چی میگذرد. که این که جزع میکنه، ناله میزند که به این مشجعین، به تشریف برندگان بگه دود نبرید، استغفار کنید برای من، لا اله الا الله بگی، این جزع میزنه، ناله میکنه که برای من طلب مغفرت کنید. برای همینه این که میگن شما وقتی بار تشریف شدید هیچ کسی سلام نکنید. سلام کردن به این مشجعین مکروه است. بذارید او ذکرش بگه، او لا اله الا الله رو بگه، او عبرت بگیره، یک سکوت محض باشه. سلامی که این همه مستحب است. حالا انسان استاد خودشو، رفیق خودشو، بزرگتر از خودشو تو تشریح دید، این سلام کردن به او مکروهه. گفتم بذارید این چند دقیقه که تشریح میکنن فقط لا اله الا الله و درود بر پیغمبر و درود بر علی و اولاده بذار همین باشه، که این بیچاره یه مقدار نفس تازه بکشه. این چنین نیست که مرگ یه امر آسانی باشه. اینها بنابراین اگر این مسائل روشن بشه، کسی تسلل نمی کنه، کسی به بهانه دیگری از مجلس بیرون نمیره. حالا جنگ شد جنگ نشد، مسائل خیلی دیگه. فرمود فلیحذر الذین یخالفون امره ان تصیبهم فتنه او یصیبهم عذاب علیم. که این یکی از مصادیقش رو جناب متبخشی از مجلس مبارک امام صادق سلام الله علیه. این دعا میشه دعوت، یعنی وقتی پیامبر شما رو خواست شرکت کنید، نه اینکه لا تجعلوا دعاء الرسول در تسمیه نام حضرت رو نبرید. یک، یا دعای حضرت مستجاب است. دو، اینجا چه مناسبت ندارد. مناسبت همون دعوت حضرت، به حضرت شما رو خواست بگه چشم لبید. اگر ما این دعا را در معنای جامع به کار ببریم، هر سه مورد راشان میشد، ولی سیاق سیاق امر است. شما دعای پیامبر را مثل دعای خود قرار ندید. خب یعنی نگید یا فلان، بگید یا رسول الله. و در ذیل فرمود به اینکه کسانی که از امر او مخالفت میکنن فتنه میبینن. این امر با صدر آیه سازگار نیست. معلوم میشه صدر آیه درباره دعوت پیامبر است به امر اجتماعی. الا ان لله ما فی السماوات و الارض قد یعلم ما، انجام همون جایی است که فعل مضارع کار فعل ماضی رو میکند، قد یعلم ما انتم علیه و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا و الله بكل شیء علیم. صدر این سوره این بود که خدای سبحان آیات بیانی در این سوره نازل کرد، در سوره انزلناها و فرضناها و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون، احکامی هم ذکر کرده. این رجوع ذیل به صدر، رد العجز الی صدر، این تعلیل این صدر است اولا و تعلیل مضامین این سوره ثانیا، که ملک و ملک این نظام مال خداست و کل این صحنه تبدیل می شود به محکمه پاداش و کیفر و هیچ چیزی فوت نمی شود. بنابراین همه احکام و حکمی هم که گفته شد برای بررسی در محکمه عدل الهی حاضر است. اون ملکت ایمانکومی که در تفسیر کنز الدقایق دو طایفه از نصوص نقل شد، یک طایفه دارد به این که مخصوص مرد است چون کنیز دیگه لازم نیست اذن بگیرد و اگر غلام بود باید اذن بگیرد، برو مالک او زن باشد، زیرا غلام درست است ملک یمین است و اما نمیتواند به مالک خود نگاه کند. اون طایفه دیگر که دارد اعم است، اون حمله بر رجحان می شود نه حمله بر وجود. این نحوه جمع این دو طایفه است. فرمود قد یعلم ما انتم علیه و یوم یرجعون الیه فینبئهم بما عملوا و الله بكل شیء علیم. چیزی از علم ذات اقدس الهی غائب نیست. یک، هر کسی هم در برابر عملش مسئول است. دو، فاصله هم نیست این سه. حالا یا روزتون من ریاض الجنه است یا حفرتون من حفر النار معاذ الله، قریب است، نزدیک است، اینطور نیست که فاصله زیاد باشد. این میتواند ضامن این بخش اخیر یک و ضامن محتوای کل این سوره باشد. دو، الحمدلله رب العالمین.